الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در آستانه سالگرد آبان خونین 98، خانواده قربانیان همچنان به دنبال دادخواهی اند و مدافعان حقوق بشر خواستار پیگرد قضایی عاملان و آمران کشتار معترضان و در ادامه صدور احکام زندان برای فعالان مدنی، اجرای حکم شلاق دو متهم به سرقت در ملأ عام و آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پی فرمان عفو رهبر جمهوری اسلامی. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. یک سال از آبان خونین 98 گذشت، همان چند روز مرگبار، روزهایی که هزاران نفر در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابانها آمدند، اعتراضهایی که به سرعت رنگ و بوی ضد حکومتی پیدا کرد و مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را نشانه گرفت، اعتراض هایی که به خاک و خون کشیده شد و مردمی که جوابشان را با گلوله دریافت کردند. سرکوب خونبار و بی سابقه‌ای که زخم آن کهنه نمی شود. داغش هنوز تازه است. داغ خانواده هایی که فریاد دادخواهیشان هنوز گوش شنوایی نیافته است. یک سال از آن روزها می گذرد. اما این پرونده باز هنوز به محکمه ارسال نشده. پرونده صدها نفری که با گلوله مأمورین حکومتی در خیابانها کشته شدند، کشته هایی که تعدادشان به گفته عفو بین الملل 304 تن بود و خبرگزاری رویترز آنها را 1500 تن برآورد کرد. و حالا در سالگرد وقایع خونین آبان 98، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای مشترک مقامهای ایران را به نقض جدی حقوق بشر در جریان این اعتراض ها متهم کردند. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر و توضیحاتی درباره این بیانیه.
سه سازمان آرتیکل 19، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر هر کدام جنبه های مختلف سرکوب گسترده و خونینی که در آبان ماه سال گذشته رخ داد رو به طرق مختلف مستند کردند. بعد از گذشت یک سال متاسفانه هیچ اقدام مؤثری برای دادخواهی و پاسخگو نگه داشتن مسببین چنین حادثه‌ای در داخل کشور رخ نداده. علارغم وجود شواهد گسترده که مأمورین انتظامی از نیروی قهریه کشنده به صورت گسترده علیه معترضین و حتی به گفته برخی از مقامات ایران کسانی که به صورت فعال در اعتراضات شرکت نداشتن هم استفاده کردن، تاکنون هیچ اقدام موثری برای پیگیری و بررسی مسببین این حادثه صورت نگرفته. برای همین ما ضمن ابراز نگرانی از سرکوب تلاش‌های خانواده‌ها برای دادخواهی، امیدواریم که بتونیم راه‌های پاسخگو نگه داشتن مقامات ایران از طرق مختلف بین‌المللی رو پیگیری بکنیم و در واقع این بیانیه مشترک هم برای جلسه هستش که در هفته آینده برگزار میشه و ما در طول اون به همراه گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام‌های فراغذایی و کشتار خودسرانه راه‌های مختلف پاسخ به نگه داشتن مقامات ایران رو بررسی میکنیم از طریق نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل.
در این شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، دستگاه قضایی ایران همچنان به تایید و صدور احکام زندان برای دیگراندیشان و فعالان مدنی ادامه می‌دهد. دیوان عالی کشور هفته پیش درخواست اعاده دادرسی صبا کرد افشاری را رد کرد. او یکی از زنان معترض به حجاب اجباری است که از یک سال و نیم پیش در زندان به سر می‌برد و به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال آن قابل اجراست، تنها به دلیل اعتراضش به قانون حجاب اجباری. سوها مرتضایی، فعال دانشجویی، هم در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. مصادیق آن فعالیت در شورای صنفی دانشگاه است و اعتراض او به محرومیتش از تحصیل. سوها مرتضایی که از ادامه تحصیل در مقطع دکترا محروم شده، مهر ماه سال 98 در اعتراض به این محرومیت به مدت 3 هفته در محوطه دانشگاه تهران دست به تحصن زده بود. همزمان مرجان اسحاقی، دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران هم در همین دادگاه به ریاست قاضی صلواتی به 5 سال زندان محکوم شد که 4 سال آن تعلیقی است. او که آبان 98 در اعتراض‌های دانشجویی بازداشت شده بود، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این احکام زندان میگوید:
به طور کلی این افراد هیچ جرمی رو مرتکب نشدند. به همین دلیل هیچ نوع مبنای قانونی وجود نداره برای محکوم کردنشون، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی قوه قضاییه و به خصوص دادگاه‌های انقلاب ارگان‌های امنیتی هستند که کارشون در واقع سرکوب جامعه مدنی و هر گونه انتقاد از جمهوری اسلامی است. به همین دلیل بر عهده قاضی است که بر اساس مصلحت نظام این افراد رو تنبیه کنه. هر موقع که به مصلحت نظام هست این احکام رو بالا میبرند، هر موقع که هزینه حکمی بالا میره اینا عقب نشینی میکنند، ولی به طور کلی اینها هیچ کدومشون حکم قضایی نیستند، بلکه تنبیه و سرکوب هست پشت درهای بسته در دادگاه های انقلاب بدون دادرسی عادلانه کاملا سلیقه‌ای.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، هفته پیش به مرخصی اعزام شد، اما با مثبت شدن تست کرونا او معلوم شد که در زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شده. وکیل و فعال حقوق بشری که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته و به اتهامهای امنیتی به 33 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده:
به محض اینکه خانمم از زندان بیرون اومد متوجه شدیم که علائمی داره. از اونجایی که به خاطر مشکل قلبی بیمارستان باید میرفتیم مراجعه کردیم، قبل از همه خب توضیح دادیم و اونا گفتن که تست دادیم که فرداش گفتن هر دو تستتون مثبته، و 2 روز بعدش که پزشک متخصص پیشنهاد کرد که از ریه‌شون عکس بگیریم، خب یه ضایعاتی هم نشون میده، البته خیلی مستعد و شدید نیست، گفتن فعلا جزئیه، باید خیلی مراقب باشید. مشکل بویایی که البته مطمئن نبود حتی بویاییشو از دست داده، یعنی بویاییش مشکل پیدا کرده، یه روز قبل از مرخصیش اولین بار اونو احساس کرد. مرخصیش اونجا گفته بودن 5 روز است تموم میشد مرخصیشون، تماس گرفتیم و موضوع رو بهشون گفتیم. اینطوری شده، قرار شد که جواب تست رو داد سرا ارسال کنیم، حالا تصمیم بگیرن که چیکار کنن مرخصیشون.
هفته پیش غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو 157 تن از زندانیان سیاسی خبر داد. به گفته او شماری از این افراد در جریان اعتراض‌های 3 سال اخیر بازداشت و محکوم شده بودند و در پی انتشار این خبر تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شدند، از جمله محمد حبیبی، معلم و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران که از اردیبهشت سال 97 زندانی بود. ملیکا قراغزلو، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، و محمد پارسی، فعال سیاسی، هم احکام زندانشان بخشیده شد. نادا صبوری و سهراب صالحین، زوج روزنامه‌نگاری که به دلیل شرکت در تجمعی در اعتراض به وضعیت زندان اوین در سال 92 هر یک به 3.5 سال زندان محکوم شده بودند، هم مشمول این عفو شدند. محمد خانی، مترجم و پژوهشگر، پس از 1.5 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست در سنندج، هم پس از 4.5 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. اما هنوز هستند زندانیان سیاسی که از آزادی و مرخصی محرومند، در شرایطی که ویروس کرونا در ایران گسترشی بی سابقه یافته و روزانه بیش از 400 قربانی می‌گیرد. ده‌ها فعال مدنی و دگراندیش در زندان‌ها به سر می‌برند و خطر ابتلا به کرونا جانشان را تهدید می‌کند. 27 تن از دراویش گنابادی در تبعید هم مشمول عفو شدند و حکم تبعیدشان بخشیده شد. دراویشی که در جریان تجمع زمستان سال 96 در خیابان پاسداران تهران بازداشت شده بودند و برایشان احکام زندان، شلاق و تبعید صادر شد. با این حال 10 تن دیگر از دراویش گنبادی همچنان در زندان به سر می‌برند. ابراهیم الله بخشی، یکی از دراویش گنبادی، در این باره می‌گوید:
کلن از 11 درویشی که داخل زندان بودن فقط آقای وحید خموش شامل عف شدن فعلا، و همچنان آقای مصطفی عبدی، محمد رضا شریف مقدم، کیانوش عباس‌زاده، کسرا نوری، امین طرفاری، تقی مرادی، امین علیزاده و سید مهدی موسوی و رهنان محجوبی در زندانند که عباس دهخان هم هنوز بعد از گذشت نزدیک 3 سال هنوز به دلیل تکلیف داخل زندانند. رهنان محجوبی که شرایطش وخیمه، سال 2 بار اعزام شده به پزشکی قانونی و تایید شده مریضیش، ولی هنوز موافقت نکردن با آزادیش. عباس دهخان دادگاهش برگزار نشده و بلا تکلیف هنوز. بقیه هم که حکم دارن حکمشون رو میکشن.
شبکه حقوق بشر کردستان از اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی کرد خبر داده. یکی از این افراد سکینه پروانه است که در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به زندان قوچان از 10 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده و آنطور که شبکه حقوق بشر کردستان میگوید او لبهای خود را هم دوخته. سکینه پروانه که پاییز سال 98 بازداشت شد به اتهام عضویت در گروه های معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شده. یکی دیگر از این زندانیان سیاسی علی محمدی مقدم نام دارد. زندانی محبوس در زندان ارومیه که در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات درمانی از روز 14 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده. او که از سال 87 زندانی است به اتهام جاسوسی برای دولت‌های آمریکا و بریتانیا به 18 سال زندان محکوم شده و شبکه حقوق بشر کردستان می‌گوید روند دادرسی او ناعادلانه بوده. لیلی حسنپور خبرنگار شبکه حقوق بشر کردستان و جزئیات بیشتر درباره این زندانیان.
آقایون کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و امید سعیدی با وجود گذشت بیش از 13 ماه تا کنون به صورت بلا تکلیف در زندان به سر میبرند که در تاریخ 20 آبان ماه در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت خود فشار دفتر ویژه اداره اطلاعات و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در بند جوانان زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب قضای خشک زدند. طبق خبر تهیه شده که به دست ما رسیده هر 3 نفرشون رو به سلول انفرادی منتقل کردند. زندانی سیاسی دیگری کرد به نام آقای علی محمدی مقدم که ایشون نیز از روز 14 آبان ماه در اعتراض به عدم انتقال به بیمارستان در اعتصاب قضا به سر می برد به دستور مسئولین زندان به سلول انفرادی زندان منتقل شده است. علی محمدی مقدم از حق مرخصی و حتی در اختیار داشتن داروهایش محروم شده.
و هفته پیش حکم شلاق 2 متهم به سرقت در شهر جدید گلبهار در استان خراسان رضوی در ملأ عام اجرا شد. با حضور شماری از شهروندان که به تماشا رفتند و شاهد اجرای حکم 74 ضرب شلاق برای هر یک از این 2 متهم بودند. خبرگزاری های ایران نوشتند این 2 متهم در حالی که سوار بر موتور بودند کیف دستی زنی را سرقت کردند. اما اتهام هر چه باشد مجازات هایی مانند شلاق و قطع انگشتان دست بر اساس قوانین جهانی ممنوعند. سازمان ملل متحد هم این مجازات ها را غیر انسانی می داند و طی سالهای گذشته بارها از مقام های ایران خواسته که اجرای مجازات های بدنی را متوقف کنند. اما مقام های ایران همچنان بر استفاده از این مجازات ها بر مبنای قانون مجازات اسلامی تاکید دارند. مجازات هایی که مدیار سمیع نژاد فعال حقوق بشر در نروژ آنها را مصداق شکنجه می داند.
حکم شلاق و اجرای اون جز مجازات های بدنی هست. در واقع مجازات های بدنی مثل شلاق شکنجه هستند و شکنجه تحت هر شرایطی چه طبق قوانین داخلی ایران و چه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع هست. به خصوص بر اساس میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم جزء اون هست شکنجه رو ممنوع کرده و کسانی که این احکام رو صادر میکنن و اجرا میکنن قابل پیگرد در مرجع بین المللی هستند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.